بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه می بوده ایم. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. امروز 20 فوریه 2006 مصادف با اول اسفند 1384 و در هفتمین دوره درس‌های مثنوی در دانشگاه لندن، ادامه جلسات قبل رو از دفتر دوم مثنوی از بیت 2614 پی می‌گیریم. اما از دوستان و یاران مولانا استدعا میکنم اگر ابهامی یا سوالی در حین خواندن ابیات پیش آمد، در کنار بیت علامتی بزنند و اون رو آخر جلسه سوال کنند، برای اینکه این جلسات ضبط میشود و در وسط جلسه متاسفانه نمیتوانیم صحبت رو قطع کنیم. داستان ابلیس و معاویه را که در 7 جلد صفحه اندکی برای شما خلاصه کرده ام امروز آغاز میکنیم. انشاءالله اگر عمری بود در هفته های آینده درباره ابلیس و شیطان و نگاهی که مولانا در مثنوی خود نسبت به ابلیس دارد برای شما سخن خواهم گفت و به شما وعده می دهم که حداقل نیمی از یکی از جلسات رو در باره شیطان سخن بگویید و اینکه از نگاه مولانا شیطان کیست و چیست و چه ارتباطی با انسان پیدا می کند و اینجا. اما امروز به اصل داستان ابلیس و معاویه می‌پردازیم. خلاصه داستان چنان که روال همیشگی این جلسات است برای شما می‌گویم و خلاصه آن این است که یک روز صبح خیلی زود قبل از اذان صبح ابلیس به کاخ معاویه می‌رود و او را از خواب بیدار می‌کند و معاویه از او میپرسد که تو کیستی و در پاسخ میگوید من شیطانم. میگوید که با من چه کار داری؟ میگوید که رو بیدار کردم که نماز قضا نشد و نماز اول وقت رو بروی در مسجد و به جماعت نماز رو به جا بیاری و به این ترتیب معاویه تعجب میکند از اینکه شیطان به سراغ او آمده است و او رو برای نماز اول وقت بیدار میکند. گفتگویی و دیالوگی بین ابلیس و معاویه در میگیرد که بسیار خواندنی و شنیدنی است و اساسا کل مثنوی از یک نگاه دیالوگ است، گفتگوست. هر کجای مثنوی رو که باز کنید به فاصله اندکی ملاحظه میکنید که باب دیالوگ و در گفتگو باز میشود. در هر کجای مثنوی تقریبا بدون استثناء در قصه های مثنوی شما گفتگو و دیالوگ رو میبینید. اون چیزی که نمیخواهم بگویم بعدها تبدیل به مناظره شد در شعر فارسی و یا قبل از او هم بعضن بود و بعدن اوج کار رو اگر به خاطر داشته باشید در شعرهای روانشاد و زندیات خانم پروین اعتصامی میبینیم که دو موجود رو پیدا میکند و این دو با هم گفتگو میکنند، دیالوگ برقرار میکنند. و چون در زبان شعر، در زبان شعر و شاعری هر چیزی میتواند سخن بگوید، این دو موجود بزومن انسان نیستند، انسان سخنگو نیستند. نخ و سوزن هم میتونند حرف بزنند، سیر و پیاز هم میتوانند حرف بزنند، آب و جوی و کوه و درخت و سنگ هم میتوانند حرف بزنند و اینها در زبان شعر جان میگیرند و سخن میگویند. اون یک نوع ادبی در شعر ما بود که به آن مناظره میگفتند، که دو نفر هر یک از موضع خودش دفاع میکرد در این مناظره. مثنوی البته به گفتگوهای مثنوی نام مناظره میتوان نهاد، اما چیزی فراتر از این نوع شعر گفتن در ادبیات است که با آن مناظره بگوییم. کل مثنوی یک دیالوگ بزرگ است و عظیم است، کما اینکه اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم کل مثنوی یک عشق بلند است، یک عشق نامه است در واقع، به تعبیر زیبای آقای دکتر سروش، اگر قرآن رو خدای نامه بنامیم و فردوسی هم که کتاب بزرگ خودش رو شاهنامه نامید، قطعاً باید مثنوی رو عشق نامه خطاب کنیم و عشق نامه بنامیم. این هم از زاویه دیگر. مأخذ این داستان که بعداً در گفتگوها شما بیشتر وارد قصه می شوید واقعا معلوم نیست، چون همیشه در این جلسات ما ابتدا خلاصه ای از قصه رو می گوییم و بعد مأخذ یا سورس یا منبع قصه رو هم بیان می کنیم. مأخذ این قصه به این صورتی که در مثنوی مولانا سروده است در هیچ جا نیامده و حاصل ذهن نقاد و جستجوگر مولاناست و بدیع الزمان فروزانفر هم 4 حکایت نام میبره در منابع مختلف ادب پارسی، اما هیچ کدوم از اونها دقیقا مانند این قصه که نیستن هیچ شباهت چندانی هم ندارن. یکی از اونها در کتاب قصص الانبیا آمده است و اما بد نیست که اگرچه همه شما میدانید اما اشاره کوتاهی بکنیم به اینکه معاویه که بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و مادر او هند، معروف به هند جگرخوار بود، برای اینکه در جنگ احد آنچنان که روایت کرده اند به لحاظ کینه و نفرتی که داشت بعد از آنکه با توطئه دستور کشتن حمزه دلاور عموی پیامبر رو داد، میگویند جگر او رو از اندرون او در آورد و دندان بر اون جگر گذاشت و به همین علت او رو هند جگرخوار نامیدند، نامش هند بود. معاویه پدر پسر ابو سفیان و هند است و در 20 سال قبل از هجرت به دنیا آمد معاویه و در سال 60 هجری هم از دنیا رفت، بنابراین 80 سال عمر کرد. در روز فتح مکه، یعنی زمانی که نیرو با مسلمین بود و مکه رو فتح کردند، معاویه هم به همراه پدرش ابو سفیان که او از دشمنان بزرگ اسلام و پیامبر اسلام و از مخالفین نظم نوینی بود که پیامبر درفتنده بود، اسلام آورد در روز فتح مکه و چون از قبیله قدرتمندی بود که همواره رؤسای این قبیله مناصب حکومتی مهم رو در اختیار داشتند، باز هم از طریق نفوذ در سیستم جدیدی که به وجود آمده بود توانست به قدرت برسد و در عهد عمر به حکومت اردن، سرزمینی که امروز اردن نام دارد، منصوب شد و بعد از عمر در دوران عثمان امارات همه شام رو هم گرفت و در اونجا حکومت کرد، سوریه امروز، حلب و دمشق و شام. و بعد از اون که عثمان کشته شد، علی بن ابی طالب علیه السلام او رو از حکومت عزل کرد و برکنار کرد، به خاطر آنکه خلافت نبوی، خلافت پیامبر اسلام رو، حکومت اسلامی رو با خلافت و حکومت پادشاهی و شاهنشاهی اشتباه گرفته بود و دوست داشت که بیشتر پادشاه باشد تا خلیفه مسلمی. و اما او نپذیرفت، معاویه عزل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نپذیرفت و جنگ صفین به همین مناسبت در گرفت بین هواداران و پیروان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و لشکر معاویه. و صفین هم با عوام فریبی، چنان که میدانید، علی ابن ابی طالب رو رنج دادند و همچنان که به شما گفتم معاویه رسم و رسوم خلافت و حکومت اسلامی رو که در بعد از پیامبر اسلام تا سالهایی مرسوم شده بود که ساده بود و بی‌آلایش بود و از جنس خود مردم بود، تغییر داد و به اشرافیت و شاهنشاهی بدل کرد. اما همچنان که بعد در قصه می‌خوانیم، می‌بینیم که شخصیتی که به نام معاویه در این قصه با ابلیس سخن می‌گوید، شخصیتی است که نسبتاً مثبت است. و جایی تعجب است که چرا مولانا چنین و اینطور او رو در مقابل ابلیس قرار داده است، در مقابل ابلیس مقاوم او رو نشون داده و حالان که اینطور نبوده در تاریخ. نیکلسون در تحقیق مفصلی که درباره مثنوی کرده است میگوید شاید به این خاطر بوده است که معاویه از اصحاب رسول الله بوده، از یاران پیامبر اسلام. البته این استدلال پذیرفته نیست، برای اینکه همچنان که عرض کردم معاویه زمانی اسلام آورد که دیگر او رو جزو یاران اولیه پیامبر اسلام نمیتوانیم بنامیم. این استدلال وجهی ندارد و به هر حال از اصحاب طبقه اول نبود و در فتح مکه با پدرش تازه اسلام آورد. شاید تنها علت دیگری که بتوانیم بر این کار مولانا برشماریم این است که دقت کنید زیرکی او باشد که میخواهد نشان بدهد مولانا که معاویه کسی بود که شیطان رو هم فریب میداد و یا با او در میپیچید معاویه و میتوانست پاسخ شیطان رو هم بدهد. به هر حال نکات عارفانه‌ای که از زبان معاویه در این قصه گفته می شود، دقت کنید که هیچ گونه تناسبی و وجهی با شخصیت واقعی معاویه ندارد و همه این سخنان عالی و معنوی از آن خود مولاناست و تعالیمی که او از پیامبر گرامی اسلام گرفته است و از دین خود گرفته است، مانند بسیاری از جاهای دیگر مثنوی که این شیوه معهود و رسم شناخته شده مولاناست که سخن خود رو در دهان دیگری میگذارد، در دهان شخصیت داستان میگذارد و از زبان او سخن میگوید. ابیات رو براتون میخونم. بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. این معاویه به علت رعایت کردن وزن شعر است، وگرنه معاویه گفتنش راحت. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. در خبر آمد یعنی در قصه ها گفتند یا نوشتند. خبر یعنی داستان، تاریخ، قصه، ستوری. در قصه ها نوشتند که معاویه، آن معاویه یعنی اون معاویه که هممون میشناسیم، معاویه خفته بود در قصر، در قصر خودش خوابیده بود در یک زاویه، یعنی در گوشه ای امنی از قصرش خوابیده بود. قصر را از اندرون در بسته بود که از زیارتهای مردم خسته بود. از درون تمام درهای قصر رو بسته بودند برای اینکه این جناب معاویه از زیارتهای مردم خسته بود. زیارت هم به معنای دیدار است. آنچه که بعداً ما در فرهنگ دینی به آن زیارت میگوییم یعنی رفتن به دیدار بزرگی یا رفتن به مقبره بزرگی از اولیاء خدا، ائمه معصومین و یا از انبیاء الهی، ما به او میگوییم زیارت. اما زیارت معنای لغویش یعنی دیدن و دیدار کردن. از دیدارهای مردم خسته بود، حوصله کسی رو نداشت و خوابیده بود. درها رو هم از درون همه درها رو بسته بودن. ناگهان مردی ورا بیدار کرد، چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. ناگهان یک مردی او را بیدار کرد، ورا یعنی وی را، او را بیدار کرد. چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. وقتی چشمهاش رو باز کرد اون مرد یه دفعه خودش رو پنهان کرد، قایم کرد، مثل کسی که بترسد. گفت، یعنی معاویه گفت، گفت اندر قصر کس را ره نبود، کیست کین گستاخی و جرأت نمود. گفت در این قصر من به هیچ کسی اجازه نمی دادن که راه پیدا کند و وارد قصر شود، پس این گستاخی و بیادبی که تو درها رو باز کردی، قفل ها رو شکستی، آمدی تو، چه هستی که این کار رو کردی؟ گرد برگشت و طلب کردان زمان، تا بیابد زان نهان گشته نشان. یا در بعضی از قصه ها نوشتند کرد برگشت، یعنی برگشت کرد، یا به هر حال برگشت معاویه و در جستجوی این بود که اون کسی که خودش رو، اون کسی رو که دیده بود و بعد خودش رو پنهان کرده، ازش یک نشانی بگیره. وقتی که جستجو کرد بالاخره پشت در اون مرد رو پیدا کرد. او پس در مدبری را دید، کو در پس پرده نهان می کرد رو. پشت در، در پشت در یک مدبر یعنی بخت برگشته، بدبخت، اینجا یعنی کافر. حتی در مثنوی بدبخت و شقی رو به معنای کافر هم آورده بعضی جا. یک بدبختی رو دید که در پس پرده نهان میکرد رو، رفته بود پشت پرده و قیافه و چهره خودش رو قایم میکرد، پنهان میکرد. گفت هی تو کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. گفت اولی یعنی معاویه گفت. گفت دومی اون کسی که میخواد جواب بده گفت. گفت هی تو کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت آهای ببینم کی هستی و اسمت چیه؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. گفت اسم من اگر آشکارا و آشکار بخواهی بدونی، فاش یعنی آشکار و آشکارا، ابلیس شقیست. شقی هم یعنی کسی که اهل شقاوت است یا بدبخت است یا بیرحم است، همه این معانی رو میده. گفت یعنی معاویه گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راست گو با من مگو برعکس و زد. گفت که من رو چرا بیدار کردی به جد، یعنی از روی جدیت با پشتکار آمدی من رو بیدار کردی دیگه، ولی میشه خوابش هم سنگین بوده، با یک تکون بیدار نمیشده، با جدیت تکونش داده حسابی تا بیدارش کرده. گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راست گو با من، مگو برعکس و زد. با من حرف درست بزن و برعکس و زدگویی مکن و حرفای پراکنده مگو. از خلف کندن ابلیس معاویه را و روگوش کردن و جواب گفتن معاویه او را. ابلیس میاد و معاویه رو در واقع در اینجا مولانا میگه که از خر میندازه پایین و روپوش میکنه، یعنی یه خود رو میپیچونه، درست نمیخواد جواب بده، ولی گن معاویه باز جوابی بهش میده و باش حرف میزنه. گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود میباید دوید. ازش پرسیده بود چرا منو بیدار کردی از خواب، حالا داره بهش جواب میده. گفت که هنگام نماز آخر رسید. آخر یعنی پایان، آخر یعنی دیگر در زبان فارسی، آخر یعنی پایان، آخر یعنی دیگر. مثلا یه وقتی ما میگیم آخر تو کاری نداری، یعنی کار دیگری نداری که انجام بدی، از یک کسی میپرسی. یه وقتی بگیم که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، آخر شد یعنی به پایان رسید. اگرچه امروز در زبان فارسی به سهو هر دو رو آخر میگن، به لهجه پایتخت و تهران هر دو رو میگن آخر و خیلی هم ایرادی ظاهرا نمیشه گرفت، جا افتاده در زبان. گفت که آخر هنگام نماز بود یا آخر هنگام نماز رسید و تمام شد، داشت نماز تمام میشد، زمانش، زمان نماز، سوی مسجد زود میباید دوید و باید زود بود این طرف مسجد که نماز قضا نشه. عجل و طاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی میبسفت. عجل الطاعات قبل الفوت یعنی برای انجام دادن طاعتهای خداوند و عبادات خداوند عجله کنید، قبل از آنکه زمانشون بگذره. و این اشاره داره به حدیثی که میفرماید که عجل الصلاة قبل الفوت و عجل التوبه قبل الموت، یعنی عجله کنید برای نماز قبل از آن که زمانش بگذره و عجله کنید برای توبه، یعنی بازگشتن از راه گناه قبل از آن که زمان خودتون بگذره، یعنی قبل از آن که بمیرید. اشاره به این حدیث دینی داره در واقع. عجل الطاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی می بسفت. گفت که مصطفی پیامبر گرامی اسلام فرمود که در طاعاتتون عجله کنید قبل از اون که زمانش بگذره، چون در معنی می بسفت. در معنی می بسفت یک در واقع تعبیر زیبای ادبی است، یعنی وقتی که در معنا را سوراخ می کرد. در یعنی مروارید و مروارید هم باید سوراخش میکردن تا ازش رشته یه نخی عبور میدادن تا بتوان او رو به گردن آویخت یا مثلا از دست آویزون کرد یا رشته طلایی از او رد کرد و او رو به هر حال استفاده کرد. سفتن یعنی سوراخ کردن. در معنی نیب سفت یعنی زمانی که مروارید معنا را سوراخ میکرد. اصطلاحی است برای این که ما بگوییم کسی که سخن زیبا میگوید در واقع. آنگاه که پیامبر گرامی اسلام مروارید معنا را بیان میکرد فرمود که عجل الطاعات قبل الفوت، در مثنوی اینطور میگوید، یا عجل الصلاة قبل الفوت. خب من برای این بیدارت کردم دیگه، برای اینکه پیامبر فرمودند که قبل از اینکه زمان عبادت بگذره عجله کنید. اینو شیطان گفت ولی معاویه نپذیرفت. و جوابش رو میده. گفت، یعنی معاویه گفت، گفت نی نی این قرض نبود تو را که به خیری رهنما باشی مرا. گفت نه خیر، نه خیر. دوباره هم تاکید میکنه این قرض اینجا یعنی نیت. گفت این نیت تو نیست، نبود تو را، یعنی نیت را در اینجا در واقع فقط معنای کسره است. این نیت تو نبود که به خیری رهنما باشی مرا، که مرا به سوی کار خوبی راهنمایی کنی، تو این کاره نیستی. خب بعضی ها اینجوری هن دیگه، بعضی ها جون به جونشون کنی کار خیر ازشون در نمیاد، واقعا خدا هدایتشون کنه. بعضی ها هم نه، اصلا ذاتا نیکو سرشتند و گفت از کوزه همان برون ترابت که دروست. بعضی ها هم هر کارشون بکنی اگر بخوان هم مثلا نمیتونن دروغ بگن، معلوم میشه از تو قیافشون معلوم میشه دارن دروغ میگن، اگر بخواهند هم نمیتونن کارهای خطا بکنن، نمیتونن. حالا چرا اینطوره بماند برای جلسات بعد و پاسخ در واقع درست هم نمیشود و 100% به این سوال داد، اما هستن دیگه. گفت که نی نی این قرض نبود تو را که به خیلی رهنما باشی مرا. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. آخه تو مثل یک دزد میمونی که از راه های پنهانی اومدی در مسکن من، در خونه من، و بعد گویدم یعنی به من بگوید یا به من میگوید که پاسبانی میکنم و به من میگه که من آمدم اینجا و مأموریت گرفتم که مراقب باشم کسی اموال تو رو ندزده. من باور نمیکنم. من کجا باور کنم آن دزد را؟ من کجا باور کنم آن دزد را؟ دزد کی داند ثواب و مزد را؟ من کجا باور کنم یعنی چگونه باور کنم؟ اینجا کجا یعنی اینجا چگونه؟ من چگونه باور کنم اگه یک دزدی بیاد تو خونه من نصف شب، من موچش رو بگیرم بعد بگی من اومدم که اینجا مراقبت کنم و محافظت کنم از اینکه کسی اموال شما رو ندزده؟ من کجا باور کنم آن دزد را؟ دزد کی داند ثواب و مزد را؟ دزد کجا معنای ثواب و مزد رو میفهمه؟ ما یه ثواب با سه نقطه داریم همچنان که اینجا میبینید. این یعنی پاداش در واقع، و در جزوه هم اشتباهاً این پنج اگر اشتباه نکنم معنای دیگری نوشته شده، شما درستش کنید، به معنای پاداش هست. میذاریم اسمش رو پنج الف، معنای پاداش. بنابراین ثواب با سه نقطه یعنی پاداش. میگن این کار خوب رو اگر کردی ثواب داره، یعنی پاداش داره، یعنی خداوند به تو پاداش میده. یک ثواب دیگر داریم با ساد، اون یعنی درست. میگن این کار ثواب است، یعنی درست است. یه وقت میگوییم این کار ثواب دارد یعنی پاداش دارد با سه نقطه، یه وقت میگوییم این کار ثواب است یعنی درست است. باز جواب گفتن ابلیس معاویه را. خب دوباره برمیگرده و باهاش حرف میزنه. چی میگه؟ حالا ابلیس جوابشو میده. معاویه بهش گفت نه خیر، من اصلا نباور میکنم که تو برای بیدار کردن من و برای نماز خوندن من آمدی اینجا، دلت برای من میسوزه و نه باورم میشه که تو اصلا بتونی به کسی خیری برسونی. اصلا چنین اعتقادی من ندارم، برای اینکه تو شیطانی، خودت گفتی، گفتی نام من فاش ابلیس شقی است، من ابلیس هستم، خودت گفتی. حالا ابلیس اینجا ظاهرا یه خورده ناراحت میشه ظاهرا، و یک باب تازه ای رو باز میکنه و که اونهایی که اهل فلسفه و علم کلام هستن باید در این مورد سخن بگویند و اظهار نظر کنند. بنده نظر مولانا رو فقط معنا میکنم و به طور خلاصه و ساده نظر خودم رو عرض میکنم. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم. گفت سب کن، خیلی هم تند نرو جناب معاویه که بنده کار خیر ازم بر نمیاد. من اولش فرشته بودم. آخه میدونید که به هر حال شیطان میگوین 600 هزار سال فرشته و یا به تعبیر صحیح تر جزء اجنه بود و از اجنه خوب هم بود و عبادت خدا رو میکرد چند صد هزار سال، اونطور که در داستانهای مذهبی آوردن. و بعد شیطان شد. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم. اما من اول فرشته بودم و راه اطاعت خداوند را هم با جانم میپیمودم. من عاشق خدا بودم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. اینجوری من نکن، نگاه نکن، من محرم کسانی بودم که سالک راه بودن. سالک یعنی سلوک کننده و راه رونده، اصطلاحاً به کسانی میگویند که در طلب و جستجوی یافتن راه‌های معنوی در این جهان هستند. سالکان راه را محرم بودیم، ما محرم سالکان راه خدا بودیم. منظورش خودشو میگه، یعنی من ساکنان عرش را همدم بودیم. ما همدم و همدل ساکنان عرش الهی بودیم، یعنی شیطان. پیشه اول کجا از دل رود، پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کی ز دل بیرون شود. پیشه یعنی شغل. پیشه اول کجا از دل رود یعنی کی اون شغل، اون کار مورد علاقه ای که اول انسان انتخاب کرده و به دنبالش میدویده از دل انسان میره. شیطان میگه از مهر اول کی ز دل بیرون شود. کی واقعا اون چیزی و یا اون کسی رو که در ابتدا ما بهش علاقه داشتیم از دل ما مهرش بیرون میره. یکی از عمیق‌ترین نکات روانشناسی اشاره کرده مولانا که عشق اول هر کسی در زندگی واقعا تا آخر عمر با او خواهد بود. واقعا چه در زمینه عشقهای زمینی و عشقهای به اصطلاح عشقهایی که زنی و مردی در اون دخالت دارن، عشقهای دوره نوجوانی و جوانی که اگر کسانی این توفیق رو پیدا کرده باشند که به واقع عاشق شده باشند، هرگز اون عشق رو فراموش نمی کنند. چه در زمینه عشق به بعضی از کارها، مثلا کسانی در ابتدای زندگی عاشق خوشنویسی بودند و خطاطی، یا کسانی در ایام نوجوانی عاشق فلان نوع موسیقی بودند، یا کسانی عاشق فرض کنید فلان نوع از نقاشی بودند. اینها وقتی به سنین 50 و 60 و 70 هم میرسن، اگرچه اون رو فراموش کرده باشن یا کنار گذاشته باشن، باز هم وقتی سخن از اون کار، از اون فرد، از اون حرفه به پیش میاد، به یادشون میاد و دوباره زنده میشن. یه تعبیر قشنگی به کار برده بوده که از اندیشمندان بزرگ معاصر در مورد مرحوم دکتر شریعتی و مرحوم آقای مطهری. گفته بود اگر دقت کنید در سنین نوجوانی و جوانی دکتر شریعتی اولین کتابی رو که ترجمه کرد یا اون پرداخت کتاب ابوذر بود، ابوذر غفاری، تبعیدی ربزه. و بعد اگر دقت کنید از اولین کارهایی که مرحوم آقای مطهری بهش علاقه نشون میدادن، میخوندن و مینوشتن، آثار ابن سینا بود، ابو علی سینا. بعد روند زندگی این دو نفر رو در نظر آورده بود که تا انتهای عمر هر دو این دو راه رو رفتن، یعنی دکتر شریعتی سخن از جنس ابوذر، از جنس انقلابیگری، از جنس برآشوبیدن بر علیه نظم موجود میگفت و مرحوم آقای مطهری سخن از جنس فاخر فلسفه و اون نوع از بیان میگفت. بنابراین همچنان در عشقهای اول خودشون باقی موندن و بسیاری از دیگر انسانها هم همینطوره. حتی در مقیاسهای پایینتر و کوچکتر عشق اول از دل انسان بیرون نمیره و این نکته ایست که مولانا در واقع در اینجا به ما گوش زد میکنه. منظور از شیطان و عشق اول خداوند دیگه، میگه من اولین کسی رو که عاشقش بودم خدا بود. بعد عشق اول که آدم از یادش نمیره. حالا این تا اینجا رو داشته باشید، بعد البته یک اما و اگری و این قرط مهمی هم بعد از این ما داریم راجع به این قضیه که خب تو اگر عاشق او بودی، تو عاشق خودت بودی، اگر عاشق او بودی هرچی او میگفت میکردی. فرق عاشق واقعی با عاشق ادعایی اینه که عاشق عاشق معشوقه، عاشق یه ادعا میکنه، عاشق خودشه. شیطان عاشق خودش بود، عاشق او نبود، وگرنه اگه معشوق میگفت بمیر میمرد، تا چه رسد بگوید سجده کن که باید سجده میکرد. خب بیشه یه اول کجا از دل رود، مهر اول کی ز دل بیرون شود، در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. خوتن مرکز ترکستان قدیم نوشتم، یک شهر کنایه از یه شهر دوریه. خطا و خوتن هر دو هم با تی دو نقطه نوشته میشه، یعنی یک شهر دوری. میگه تو سفر که میری، چه روم باشی، یعنی ناحیه در واقع غرب آن روز قونیه و غرب در واقع ایران آن روز و به یک معنا غرب امروزین، در سفر چه به روم بری و چه به خوتن بری، از دل تو کی رود حب الوطن. حب الوطن هم یعنی دوستی وطن. از دل تو کی میره دوستی وطن که بیرون نمیره هر جا که باشی. از قضا این شعر رو دیدم روی پشت یک تقویمی، یک کسی نوشته است تو سالها چاپ میکنه در خارج از کشور. خب شعر قشنگی هم هست. بعضی ها ایراد میگرفتن که کسی که این تقویم رو چاپ میکنه و منتشر میکنه و این شعر رو نوشته نمیدونه که این سخن رو شیطان داره میگه. خب کسانی هم در پاسخش میگفتن خب بگه. شیوه نقد ادبی در واقع این نیست که شما بخواید با شیوه یک نقد رفتاری او رو قاطی کنید. در نقد ادبی مثالی برای شما بزنم که روشن‌تر کنم. ببینید دو بیت از فردوسی میخونم که بسیار بسیار معروفه. فردوسی این دو بیت رو میگه، باید که زشیر شتر خوردن و سوسمار، زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. این شعر رو که قطعا خیلی از شماها شنیدید و یا حفظ هستید، خیلی ها بدون اینکه بدونن که این شعر متعلق به چه گفتگویی و در چه در واقع متنی در چه کانتکستی گفته شده، این رو به عنوان مخالفت با اعراب و بلکه مخالفت با اسلام در ایران میخونن و میگن این عرب سوسمار خور، شیر شتر خور، آمد و تاج کیانی رو آرزو کرد و برد. اولا که تاریخ رو که بخونیم اینطور نبوده و اگر مردم خواهان در واقع پذیرفتن اون آیینی که ندای اسلام و برابری رو میداد نبودند، سربازان ایرانی سربازان یک لاقبای پابرهنه اسلام رو به راحتی شکست میدادند. در تواریخ آمده است که انگیزه‌ای برای جنگیدن در ایران نبود. قومی که آمده بود به ایران و میخواست حمله کنه یک ندایی و یک شعاری با خودش آورده بود و اون ندا این بود که همه با هم برابرن مگر و یک کسی بالاتره که تقوای بیشتری داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در چه جامعه ای این حرف اومده بود؟ در جامعه ای که یک کفاش ثروتمندی حاضر شد همه داراییش رو بده به شاخ، فقط اجازه بدن در مقابل این پولها فرزند او از طبقه در واقع پیشوران بلند شه بیاد در طبقه دبیران و سواد یاد بگیره. اینو در تاریخ نوشتن، ولی انوشیروان عادل چون این اجازه رو نداد. جامعه 100% کاستی طبقاتی در ایران بود از یک طرف، و دین زرتشت هم که گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک رو شعار خودش کرده بود، بعد به دست روحانیین در واقع پول دوست ثروت خواه رفاه طلب افتاده بود و به کلی عوض شده بود. و به همین علت یک روز مثلا چندین هزار مخالفین حکومت رو زنده زنده در زمین فرو کردن و به سطوح آمده بودن مردم از ستمی که در اواخر دوره ساسانیان بر آنها می‌رفت. و همین جهت وقتی سپاه اسلام آمد، یزدگرد که فرار کرده بود به دست یک آسیابانی کشته میشه و طلا و جوارش برده میشه. میگویند سپاه ایران رو در مقابل سپاه اسلام با زنجیر به هم بسته بودن. این رو در کتاب‌های تاریخ نوشتن که فرار نکنن، برای اینکه انگیزه برای جنگیدن نبود. میگفتن ما برای کی بجنگیم، برای چه بجنگیم؟ اینها که انقدر به ما ظلم میکنن، یک کسی هم از اونجا آمد و گفته که همتون با هم برابرید، انگیزه برای جنگیدن نبود. حالا فردوسی دارد قصه شب جنگ رو تعریف میکنند که فردا قرار است که اعراب حمله کنند و مسلمین حمله کنند به سپاهیان ایران. رستم فرخزاد فرمانده لشکر ایران است. رستم فرخزاد میاد پیش مادرش و با مادرش شروع کنه به حرف زدن و باز هم از موضع بسیار برتری نژادی میگوید ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار، که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. اینو رستم فرخزاد داره خطاب مادرش شب جنگی که فردا قرار در بگیره میگه. فردوسی چون این سخنی نمیگه، فردوسی با بیانش، با کلامش، خودش با اعتقادی که به اسلام داشت، حکیم بود و معتقد به اسلام بود و اصلا به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی او رو میشناختن، او که نمیاد در واقع حرف به یک معنا نجات پرستانه بزنه یا اسلام رو نفی کنه، اینطور نیست. بنابراین باید هر حرفی رو و هر گفته‌ای رو در متنش دید و اونجا خوند، جستجو کرد. در زندگی دردهایی هست که در انزوا روح آدمی را می‌خورد و چه می‌کنه؟ ابتدای کتاب بوفکور صادق هدایت. باز این حرف رو صادق هدایت خودش نمیزنه، اینو از شخصیت، از زبان اون شخصیت داستانی داره میگه، از زبان خودش نمیگه. و درسته که در یه متنی بالاخره ما بازتاب شخصیت نویسنده رو در اون متن میبینیم، اما لزوما هر دیالوگی و هر گفتگویی که در هر کتابی آمده حرف خود نویسنده نیست. مثل نویسنده که فرض کنید راجع به انقلاب چیز نوشته، انقلاب شوروی، مثل آثار مثلا ماکسیم گورکی یا آثار الکسی تولستوی، اینا رو اگر بخونید در دفاع از انقلاب شوروی، بعد در اونجا یک نفر پیداش داره به انقلاب شوروی بعد بیراه میگه، خب این حرف نویسنده نیست که، اون داره دفاع میکنه. اما یه پرسوناجی هم ساخته، یک شخصیتی ساخته که این به اصطلاح ضد انقلابه در اون روزگار انقلاب شوروی. این نکته رو در نظر داشته باشید که یک سخنی رو از توی کتاب در نیاریم و بعد بگیم نویسنده اینجوری گفته. باید ببینیم اگر کتاب قصه و داستان نویسنده از زبان کی داره این حرف رو میزنه، شاید اصلا حرف نویسنده نباشه. و همینطور در شعر و همینطور در متونی که قابل تأمل و قابل نقد هستن. بگذاریم اینجا هم این سخن رو در واقع داره شیطان میگه که در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. منظورش اینه که من تو اون وطن خیلی دوست داشتنی الهی بودم، حالا به روم و خوتن اونجاها افتادم و اصلا منو اخراج کردن از سرزمین اصلی، اما من یادم نمیره که حب الوطن هنوز دارم، دوستی وطن رو دارم. ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. شیطان هم میگه ما هم از مستان می الهی بودیم، شیطان هم میگه ما با می الهی مست میکردیم. شیطانی که خودش بعدن با همین می زمینی 1001 نفر رو مست کرد و به 1001 جنایت و ناروا واداشت، او هم میگوید که ما هم از مستان این می بوده ایم، البته عاشقان درگه وی بوده ایم. یه روزگاری ناف ما بر مهر او ببریده اند، عشق او در جان ما کاریده اند. اصلا ناف ما رو با مهر او بریدن. میدونید بچه که به دنیا میاد بند نافش رو پاره میکنن، باید مرسوم بوده که هر سبت به نام هر سبت که خاصی در قبایل مختلف، در هر سبت که ملیت های مختلف، اینطور که مرسومه به هر حال تبدیل به ضرب المثلشون میگن آقا این نافش رو برای فلان کار اصلا بریدن. یعنی چی؟ یعنی از اون اولی که به دنیا اومده برای فلان کار خوبه، برای فلان کار ساختنش، ژنتیکلی در واقع به تعبیر. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. عشق او رو در جان ما کاشتند، عشق حضرت حق رو میگه. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایمن در بهار. نیک ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. اینا سوالاتی است که پاسخش در خودش هست و در واقع استفهام انکاری بهش میگن به یه تعبیر. یعنی یه وقتی مثل این که من به شما بگم اگه هوا سرد نیست، جوابش اینه که چرا هست، خیلی سرده الان، از بیرون که همه می آمدید دیدید چقدر سرد بود. سوال میکنیم هوا مگه سرد نیست؟ خب چرا سرد؟ جوابش در خودش هست. نیکی ما را دست فضلش کاشته است. نی یعنی مگر، مگر نه اینکه دست پر از فضل خداوند ما رو کاشته. مگه اینطور نیست؟ ملاحظه میکنید که مولانا داره اینجا میره به سمت نوعی جبر، یعنی حتی میخواد بگه خلقت شیطان به نحوی بود که در مقابل خدا باید میگفت نه. حالا میرسیم به اصل قضیهش. بعد نیکی ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است، نه او برداشته است. سوال میکنه میگه مگر اینطور نیست که ماها رو دست فضل خداوند کاشته، یه روزی بذر ما رو کاشته و ما حالا در اومدیم؟ مگر اینطور نیست که بعد از اینکه ما رو کاشت از عدم ما رو نه او برداشته است؟ مگر اینطور نیست که ما رو از عدم او به هستی و به وجود آورده، به این دنیا آورده؟ خب خیلی باید ذهن درگیر باشه و این مباحث رو فکر کنه راجع بهش و در ببیچه کشتی بگیره با این مسائل. از یک طرف شیطان، از طرف دیگه همین شیطان ابلیس لعین میگه خب منو خداوند خلق کرد، اگه نمیخواست چرا خلق کرد؟ و بعد منو یه جوری خلق کرد که اولش چند صد هزار سال فقط گوش به حرف او میدادم، بعد از یه زمان به بعد گفتم نه دیگه. حالا چه به این بعضی ها معتقد باشن که شیطان فقط یک ظاهری در واقع در ادبیات دارد و اصلا شیطانی نبوده، بلکه یک مفهوم سیمبولیکه و سمبولیکه از نفس، نفس اماره به سو، و چه نه اصلا ما قائل به این باشیم که یک موجودی و بلکه موجوداتی به نام شیطان و شیاطین هستن، باز در این معنا تغییر ایجاد نمیشه که بالاخره خداوند این، آیا خداوند این موجود رو با این شکل خلق کرد یا خدا این کار رو نکرد؟ اگر بگوییم که نخیر، خداوند این کار رو نکرد و شیطان به واسطه نوع خلقتی که خداوند برای او تعیین کرده بود نبود که آمد نگفت، نه. بعد اینجوری شد. خب این که ناتوانی خدا رو میرسونه، یعنی ما گفتیم که خدا یه چیزی رو خلق کرده که خودش هم نگاه نمیدونسته، یا از یه جایی به بعد از قدرت و اراده الهی بیرون بوده. این یه بره قضیه است. اگه هم نه، بیایم بگوییم که شیطان به خداوند طوری خلق کرد که بگه نه، کما اینکه انسان به هم طوری خلق کرد که بگوید نه در مقابل خدا. فراموش نکنیم و اینا با هم یک تفاوتی دارن که عرض میکنن. خب اگر این طوره، ممکنه به ذهن متبادر بشود که پس جبره دیگه، یعنی شیطان هم اگر شیطانی کرد خدا میخواست و خدا گفته بود این کار رو بکن. خب این یه سوال. و انسان هم اگر شیطانی میکند جبر است، یعنی یه سوال. و باز به خاطر بیاورید که شیطان در همه ادیان هست، در همه ادیان الهی شیطان هست، البته با تفاوتهایی. مثلا در دین زرتشت شیطان و اهریمن در واقع که به نام اهریمن شناخته می شود، نماد تاریکی و ظلمت و جهل و ظلم و ظلم و جور و ستمه. این یه طرف. در مقابل او اهورامزدا که نماد روشنایی و گرما و پاکی و نور و دانش و آگاهی است. بعد آنچنان که اعتقاد دارند، اگر اشتباه نکنم، نیروهای شیطانی، نیروهای اهریمنی با نیروهای اهورایی با هم در جنگند، می جنگند با هم. و این جنگ آنچنان که میگویند 12,000 سال به طول می انجامد و بعد از 12,000 سال بالاخره نیروهای اهورایی بر نیروهای اهریمنی پیروز می شوند و جهان رو نور و گرما و عدالت و داد فرا می گیرند. همون اندیشه و ایده‌ای که در واقع در همه ادیان هست به نام مهدویت، به یک دلیل که در جای دیگر برای شما میگم. ما مسلمان ها، ما شیعیان به امام زمان معتقدیم، اهل تسنن هم به مهدی موعود معتقدند به نوع دیگری، و در دین عیسی مسیح هم به نوعی به مهدویت معتقدند، یعنی یه روزی او ظهور خواهد کرد و دنیا رو گلستان خواهد کرد. در دین حضرت موسی هم باز به مهدویت معتقدند، یعنی بالاخره عیسایی خواهد آمد و دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. و حتی پا رو فراتر بذارم و براتون بگم که مکتب مادی مانند مارکسیسم هم به نوعی به مهدویت معتقده، اما نه از جنبه اینکه یک کسی به نام امام زمان میاد، نه، اونم میاد تحلیل میکنه در سیر تک خطی در واقع تاریخی، میگه که ابتدا کمونهای اولیه بود، بعد عرصبت که بردهداری به وجود آمد، بعد سیستم فئودالیته و بعد سرمایه‌داری و بعد سوسیالیسم، بعد کمونیسم و بعد به یک جامعه بی طبقه میرسیم که پر از در واقع عدل و داد و آن چیزی میشود که بشر میخواهد. البته بسیار پیچیده تر از این است که من برای شما گفتم. آثار مارکس و کتاب‌های او که واقعا امروز به عنوان یک بخشی از تاریخ اندیشه معاصر اگر کسانی علاقه دارند باید اینا رو بخونند و بیاندیشند که چه شد که در واقع با آن که به حکومت هم رسید پیروز نشد. شاید یکی از عللش این بود که وقتی به حکومت رسید دیگه نقد رو گذاشتن کنار، کسی دیگه اجازه نداشت نقد کنه این اندیشه رو، و شاید یکی از عللش این بود. در صورتی که در این دنیا به یک تعبیر دیگه دولت‌ها رو میتونند نقد کنند و دولت‌ها خودشون رو روز به روز بازسازی میکنند. بگذاریم، خیلی خیلی فراتر رفتم از اون چی که باید میگفتم. برگردیم سراغ اصل حرفم و اون که حالا بالاخره بعدن به ما پاسخ خواهد داد و باز هم در این باره سخن خواهیم گفت که بالاخره شیطان رو که آفرید. گفتیم که همه ادیان این قضیه رو دارن، بعد سخن از اهریمنان شد و نیروهای اهورایی که اینا با هم در جنگن، که بعد سخن به مهدویت کشیده شد. اما یک تفاوتی یادم رفت برای شما بگم که در اندیشه زرتشتی با اندیشه اسلام هست، و اون این است که در آیین زرتشت اهریمن و اهورا، اهورا مزدا در یک ردیفند و با هم می جنگند، در صورتی که در اسلام شیطان در ذیل و زیر اراده خداونده و شیطان هم در واقع مخلوق خداونده و تحت قدرت الهی است. این تفاوت کاملا آشکاره در نوع نگاه و از نگاه در واقع کلام که به قضیه نگاه کنیم، این تفاوت کاملا آشکاره. بگذاریم و به ادامه دفاعیات شیطان بپردازیم. شیطان همچنان در این دادگاه نشسته و داره از خودش دفاع میکنه. برمیگرده میگوید که بعد از اون که گفت ما هم روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار، نیک ما را دست فضلش پاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است، ای بسا که از وی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. چه بسا بارها اتفاق افتاده که خداوند ما رو نوازش کرد، دست به سر رومو کشید. شیطان میگه این حرفا رو، در گلستان رضا گردیده ایم، رضا یعنی رضایت منظورش، در گلستان مصفای رضایت الهی ما بسیار اتفاق افتاده که چرخیدیم و در اونجا حضور داشتیم. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه های لطف از ما می گشاد. خدا دست رحمت خودش رو سر ما می کشید، باز شیطان میگه، و ما چشمه های لطف رو می دیدیم که باز می کرد، می گشود و آب گوارای لطف الهی بر ما می ریخت. وقت طفلیم که بودم شیر جو، گاهوارم را که جنبانی او. باز میره جلوتر میگه وقتی من طفل بودم، وقت طفلیم یعنی در روزگار کودکیم، در روزگار کودکیم که شیر جو بودم، یعنی به دنبال شیر بودم، مثل کودک نوزاد، گاهوارم را که جنبانی او. گاهواره منو کی تکون داد؟ صور خیال رو ببینید، حالا شیطان رو مثلا مجسم کنید به صورت یک کودکی در شعر، و بعد خداوند رو مجسم کنید به صورت کسی که این گاهواره رو تکون میده تا این کودک به خواب بره. گاهوارم را که جنبانید او، از که خوردم شیر غیر شیر او، از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. خب من وقتی شیر میخوردم از کی شیر میخوردم؟ از دست کی میخوردم غیر از شیر حق، غیر از اون چیزی که خدا به هم میداد؟ کی مرا پرورد جز تدبیر او؟ اصلا چگونه من پروریده شدم و پرورانده شدم به جز تدبیر و مدیریت الهی؟ شیطان ها در استدلال هاشم واقعا شیطانی عمل میکنه و به ظاهر زیبا. خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی تواند آن راز مردم، کی توان آن راز مردم با گشود. خوی یعنی اخلاق، منش، رفتار. البته یه خوی هم عیناً شبیه به این داریم به معنی عرقه، خوی کرده و خندان لب و مست، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراغوش من آورد به آواز حزین، گفت که ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهن، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. پروویز زاهد و بر دورد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست، هرچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. در این غزل هم حافظ درست همین معنا رو و جبر رو بیان میکنه که تصادفا اینجا خدمتتون عرض کردم. به هر حال یه اخلاق خوی کن با شیر رفتن در وجود، اخلاقی که در دوران کودکی با شیر خوردن از مادر در بدن من و وجود من رفت، کی توان اون راز مردم واگشود؟ تو کی میتونی اون رو از مردم پس بگیری؟ این اخلاق رو یعنی نمیتونی. گر عتابی کرد دریای کرم، بستی کی گردن در آی کرم. حالا اگر باز شیطان داره میگه ها، دقت کنید، و همه ی حرفای شیطان رو در واقع باید فعلا بهش گوش داد تا بعد پاسخی هم به اون ببینیم میتونیم بریم یا نه. گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی گردن در آی کرم. عتاب یعنی سخن گفتن از روی تندی در واقع و بدخویی. حالا او کسی که این همه به ما لطف کرده، اون کسی که به ما شیر داده، اون کسی که گاهواره بنده رو تکون داده، اون کسی که دست فضلش ما رو کاشته، اون کسی که ما رو از عدم برداشته، اون کسی که آب رحمت او رو در بهار خوردیم، حالا اومدیم و یه دفعه هم یک عتابی کرد. این دریای کرم و بخشندگی بسته کی گردن درهای کرم. اگر یه دفعه اون کار رو کرد، درهای بخشش او که همیشه بسته نمیشه، برای همیشه بسته نخواهد بود. بسته کی گردن درهای کرم، درهای بخشش خداوند کی بسته میشن؟ یعنی نمیشن. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از قش است. قش یا قش یعنی ناخالصی، معمولا هم در مورد طلا به کار می رفت که می گویند، اگر یادتون باشه معروفه، می گویند چه خوش است گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. یه سنگ سیاهی بود در قدیم که زرگرها استفاده می کردن برای سنجیدن اینکه یک فلز یا طلای واقعی است یا نیست. سیاه بود و کمیاب بود، به نام محک بهش می گفتن سنگ محک. و بعد یه تیکه فرض کنید طلا رو میمالیدن روی اون سنگ، رنگش معلوم بود. یه تیکه دیگری هم که معلوم نیست طلا هست یا نیز رو میگرفتن و کنار رو میمالیدن، بعد میفهمیدن که با این مقایسه میکردن میفهمیدن عیارش چقدره. 18 عیار، 14 عیار، 21 عیار، خوب است بعد متوجه میشدن. و البته به طرق دیگه هم با این سنگ محک پیچیده تر هم کار میکردن. بگذاریم، قش یعنی ناخالصی. و در اینجا ابلیس میگوید که اصل نقدش داد و لطف و بخشش است. بسیار خوب، اینو در روایات دینی هم ما داریم که اصلا لطف خدا از قهر خدا بیشتره. اصل اون چیزی که خدا داره و نقد حاضره و وجود داره داده، یعنی عدالت، لطف و کرمه، یعنی بخششه. قهر بر وی چون غباری از قش است. قهر خداوند، قهر الهی، یعنی روی برگرداندن او از کسی و یا کسانی، اینها موقتی است و مانند غباری از قش. یعنی مانند اینه که اصل طلایی رو در نظر بگیرید، یک غباری از ناخالصی رو این طلا رو گرفته باشه، اینو یه مقداری دست ببالیم روش یا با هر صورت که دهان فوتش کنیم، این گرد و غبار میره و طلا دوباره خودش نشون میده. استدلال شیطان اینه تا اینجا. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. این عالم و این جهان رو هم خداوند برای لطف ساخت، اصلا به ما لطف کرد که این دنیا رو ساخت. و این ذره های این دنیا و خود ماها هم که ذره ای هستیم رو آفتاب کرم خداوند نوازش کرد. فرقت از بحرش اگر آبستن است، بحر قدر وصل او دانستن. بحر قدر وصل او دانستن است. میگه حالا اگر فرقت یعنی جدایی، میگه که حالا اگرچه این جدایی در واقع از قهر خداوند آبستن شده، یعنی ما یه کاری گفت بکن گوش نکردیم انجام دادیم، با ما قهر کرد، قهر خدا ما رو گرفت و ما رو از بهش بیرون کرد و ما جدا شدیم از خدا، این جدایی اگرچه به واسطه قهر خداست اما برای یه کار دیگه هم هست، برای این است که ما قدر وصلش هم بدونیم، برای این است که ما قدر وصال یار رو هم بشناسیم. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بهر قدر وصل او، بهر قدر وصل او دانستن است. این اگر اول من اگرچه است، اگر به جاش اگرچه بذارید بنویسید اون وقت گره مصرع و بیت شعر باز میشه. تا دهد جان را فراغش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. برای این که این جان ما برای چی ما رو فراغ او گوشمالی میده، جان ما رو برای چی در واقع جان ما رو میپیچونه و آزار میده، برای اینکه باز جان بداند قدر ایام وصال، برای اینکه روزگاری قدر روزهای وصال و به هم رسیدن رو دوباره بدانیم. و گفت جدای آن که نگفتیم شکر روز وصال، شب فراق نگفتیم لاجرم ز خیال. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. بعد سخن پیامبر رو به میان میکشه، حالا این هم میتواند به نقل از مولانا باشد این بیت، یعنی مولانا داره خودش میگه اینو، هم باز میتواند به نقل از همون گوینده قبلی باشه که شیطان بود. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تا ز من سودی کنند، تا ز شهرم دست آلودی کنند. خدا گفت که من اصلا قصدم از خلق کردن این جهان و هدف آفرینش احسان بود، خلق کردم تا از من بهره ببرند، آفریدم تا ز من سودی کنند، تا ز شهرم دست آلودی کنند، تا از شیرینی من دست به شیرینی هایی که من خلق کردم بزنند و دستانشون پر از شیرینی بشه. نه برای آن که تا سودی کنم و از برهنه من تباهی برکنم. من برای خلق نکردم که خودم چیزی گیرم بیاد سود ببرم و یک قبایی از برهنهی بگیرم، یه چیزی از دیگری بگیرم. در واقع خدا میگه من این دنیا را این خلق نکردم. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من بر روی خوبش مانده است. چند روزی هم که انسان از پیش من رانده شده و در حضور من نیست، در واقع اون بهشت اولیه رو میگه، من چشم من در روی خوبش مانده است، چشم من به دریا به در است و دوست دارم اون بیاد و اون رو ببینم. اساسا مولانا مانند ابن عربی به عشق دو طرفه معتقد بود و در بسیاری از موارد این نظر رو در مثنوی بیان میکنه. میگوید که این فقط ما نیستیم که عاشق خدا هستیم و خدا معشوق ماست، بلکه خدا هم ما رو دوست داره، خدا هم عاشق ماست. ما بدو محتاج بودیم و به ما مشتاق. این تعبیر رو حافظ میاره. مولانا میگوید که تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید و عالم تشنگان. چقدر تعبیر قشنگیست. یعنی من تشنه اگر این دیوان آب رو بر میدارم و میخوام بنوشم، خیال نکنی رابطه یه طرف است. این آبی که درون این دیوان ریخته شده، او هم داره دنبال یک کسی تشنهی میگرده که او رو بنوشه. دو طرف است. یعنی من اگر عاشق اینم، اینم عاشق منه، عاشق من نوشنده و خورنده آب در واقع. و به همین جهت گفت پس هر که عاشق دیدیش معشوق دان، هر که عاشق دیدیش معشوق دان. کوب نسبت هست هم این و همان. باز مولانا میگه، میگه هر که میبینی عاشقه در این حال معشوق هم هست، در اینکه کسی دیگه هم اونو دوست داره، این اونو دوست داره، اونم اینو دوست داره، به خصوص در ارتباط با خداوند. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دو پاره می کنم. حادث یعنی چیزی که به وجود اومده. دو تا تعبیر ما در فلسفه داریم، فلسفه الهی، یکی حادث است و در مقابل او قدیم است، یا حدوث و قدم. حادث و قدیم، حدوث و قدم. حادث به چیزی میگویند که به وجود آمده باشه، مثل این قلم که روزی نبوده ولی گن اینو ساختنش، درستش کردن، به این میگن حادث. مثل این لیوان، مثل این انگشتر، مثل این ساعت، مثل این تلفن، اینا همه حادث هست. مثل ما انسان ها که روز نبودیم ولی بعد به وجود آمدیم، حادث شدیم. در مقابل حادث یک چیزی هست به اسم قدیم، یک چیزی که همیشه بوده، اینجوری نیست که یه روزی نبوده بعد شده، و اون خداوند، اون حوزه در واقع آن چیزیست که قلم رویست که ما با آن وجود یکتا اطلاق میکنیم، یعنی خداوند. خب بعد شیطان اینجا یه حرفی میزنه که قابل تعمله، البته مولانا از زبان شیطان فعلا داره اینا رو میگه که قابل تحمله. میگه ببین یه چیزی بود هست که سابقه داره و قبلا بوده، اون چیه؟ لطف سابق را نظاره میکنم. نظاره میکنم یعنی نگاه میکنم، و نگاه میکنم یعنی بهش توجه دارم و دلم به اون گرمه. میگه من دلم به اون لطف سابق گرمه، من دارم اونو نگاه میکنم. لطف سابق چی؟ یعنی لطف الهی، لطف خدا که در قدیم منو دوست داشت، ما رو دوست داشت، من عاشقش بودم، اونم عاشق من بود، ولی بعد یک اتفاق افتاد و یک حادثه ای اتفاق افتاد که ما به این روز افتادیم. در مصرع بعد میگه هرچه آن حادث دو پاره میکنم. هرچه آن حادث یعنی هرچی که حادث باشه، یعنی بعدن به وجود آمده باشه، دو پاره میکنم، یعنی میرزم دور، خوردش میکنم، پاره پارهش میکنم، بهش اهمیت نمیدم. من حواسم هست که لطف او سابقه و سابقه داره، قدیمه، از قبل بوده، چون خداوند خودش قدیمه، لطف او هم به این تعبیر قدیمه و از قبل بوده. اینجا رو داشته باشید. بعد ادامه میده، میگه که ها، میگه تو به یاد اون روزی افتادی که خداوند آدم رو خلق کرد، بعد به من گفت بیا سجده کن، من نکردم. من به جواب میدم، من دلیل دارم برای حرفم، برای کاری که کردم. ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جهود. میگه حالا گیرم که تو برگشتی به من گفتی که تو سجده نکردی آدم رو، برای اینکه حسود بودی، حسادت کردی به آدم، گفتی من از آتش خلق شدم، آدم رو از خاک خلق کردی، بعد من بیام جلوی این موجود بی ارزش سجده کنم؟ حالا گیریم که اینجوری باشه، گیریم که من حسادت کردم و من از روی حسادت امر خدا رو اطاعت نکردم. ترک سجده از حسد گیرم که بود، فرض کنیم ترک کردن سجده بر آدم از روی حسادت باشه. خب آن حسد از عشق خیزد نز جهود. اون حسادت من به واسطه عشق من بود، نه از روی جهود. جهود با هی جیمی یعنی انکار، با جهود با هی دو چشم اشتباه نشه. جهود با هی دو چشم یعنی به یکی از پیروان آیین موسی علیه السلام میگوین جهود. این جهود با هی جیمی و جهد با هی جیمی یعنی انکار کردن. میگه از روی انکار قدرت خدا نبود، از روی انکار خداوندی خدا نبود که من خدا رو انکار کنم بگم نعوذ بالله تو کی هستی که به من دستور میدی؟ خیر من قبول داشتم اون خداست، ولی کن اگر تو میگی من از روی حسادت بود که با آدم سجده نکردم، این حسادت من از روی عشق بود. چرا؟ برای اینکه من نمیتونستم ببینم که معشوق من رو یک کس دیگه هم پیدا شده میخواد او رو پرستش کنه و یک کس دیگه هم پیدا شده که خداوند او رو دوست داره، یک رقیب عشقی برای من پیدا شده. این از روی عشق بود نه از روی انکار خدا. بعد میگوید که هر حسد از دوستی خیزد یقین، کو شود با دوست غیری هم نشین. میگه تو این دنیا هر حسادتی از روی دوستی بلند میشه. اینو شیطان میگه، در صورت که اینطور نیست. هر حسادتی از دوستی به وجود میاد که او، یعنی که او شود با دوست غیری هم نشین، که اون کسی که ما دوستش داریم با یک کس دیگری هم نشین بشه، بره و بیاد. بنابراین چون عاشقیم حسادت میبرزیم، در صورت که اصلا اینطور نیست. ما معنای عاشقی رو نفهمیدیم اگر حسادت ببرزیم در حوزه عاشقی. ما اگر در حوزه عاشقی حسادت ببرزیم، معنای عاشقی رو نفهمیدیم. عاشق کسی است که معشوق رو به خاطر خودش دوست داره، نه به خاطر من. من وقتی عاشقم که معشوقم رو به خاطر او دوست داشته باشم، نه به خاطر خودم. بنابراین اگر او بلند شد و روش از من برگردون رفت، من نمیرم او رو بکشم، میگم تو دیگه منو دوست نداری، من تو رو میکشم. این شد منم، پس من به خاطر خودم دوست دارم. خیر، عشق معناش اینه که انسان خود رو فراموش کنه و همه چیز در چشم او باشه. هست شرط دوستی غیرت پزی، همچه شرط عدسه گفتن دیرزی. حالا باز داره بازارگرمی میکنه شیطان و میدونم هم خسته شدی دارین، دو سه بیت آخر رو تا سر چیز باید بکنیم فصل و بعد تمام کنیم. گفت برگاش، گفت که شرط دوستی هم غیرت پزیه. غیرت پزی یعنی حمیت داشتن، یک عرقی داشتن. در واقع شرط دوستی هم اینه که انسان غیرت داشته باشه، همچنان که شرط این که کیم عدسه میزنه، وقتی این کسی عدسه میزنه شما برمیگرد میگید دیرزی، یعنی زنده باشی، یا یرحمکم الله قم الله، یا خیر باشه، عافیت باشه. اون موقع ظاهرا میگفتن دیرزی. اینم میشه مثلا به یک تعبیر کشف کرد که در زمان مولانا اگر کسی عدسه میزده میگفتن دیرزی. و چون که بر نتعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فضول. اینجا اوج شیطانیت، شیطنت خودش رو شیطان داره انجام میده تو این بیت. یعنی حالا باز برمیگردیم هم قسم اون مباحث ادامه میدیم بعدها. دوباره داره میگه که ببین، اولا نت یعنی این صفحه بازی، بازی نرد، شطرنج. نت به معنی سفره هم هست. میگه چون که بر نتعش جز این بازی نبود، یک سفره‌ای باز کرد یا یک صفحه‌ای باز کرد، یک خانه‌هایی درش بود، 8 و 8 تا، و بعد یه مهره‌هایی درش بود، شاه و فیل و سوار و پیاده و چه و اینا، و بعد او بازی کن. یعنی اون تعیین کرد من چه کار کنم. چون که بر نتعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فضول. گفت که بر اساس این قواعد بازی شروع کن به بازی کردن، و من روی اون صفحه شطرنج به جز امتناع از سجده نمیتونستم کار دیگه بکنم. یعنی گفت سجده کن، ولی که روی شطرنج بازی من باید میگفتم من سجده نمی کنم. و به من گفت بازی کن، من بازی کردم. من بیشتر از اون چی که او فرمان داده چه میدونم؟ چه اینجا میگه چه دانم در فزود، معناش اینه، یعنی چه میدانم در فزودن به این بازی. من هیچ چیزی کم و زیاد نکردم، هر کاری اون گفت بکن کردم. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست. خب آن یکی بازی که بود، من باختم خیشتن را در بلا انداختم. بازی اون بود، اینجوری شد که من باختم و خودم رو توی این بلا انداختم. در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. چقدر عشق مولانا، چقدر عشق مولانا عجیب بوده که از زبان شیطان داره عاشقی میکنه و اصلا خود مولانا است داره حرف میزنه و یه دفعه تکون خورده. به یاد شمس، به یاد بالاتر از شمس که خود حضرت حق باشه، میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. از صنایع کوچولو ریز ادبی که کسر شأن مولاناست بگذریم، شطرنج رو آورد، بعد کلمه مات رو آورد، بعد در بیت بعد کلمه شش دره رو میاره، شش جهت رو میاره، یعنی داره بدون اینکه متوجه باشه، چون مولانا شعر که نمیساخت که میگفت و میرفت و تحمل نمی کرد حالا برگرده و اینو درستش کنه. اما خود به خود ببینید چقدر زیبا اینا پشت سر هم جفت شدن. چون دهانت خیشتن را ای سره، هیچ کس در شش، چون دهانت خیش را خیشتن را ای سره، هیچ کس در شش جهت از شش دره. شش دره یک اصطلاحی در نحو، شش جهتم، شش جهتم یعنی چپ و راست و جلو و عقب و بالا و پایین، یعنی همه جا، همه دنیا. و بعد میگه که من اگر گیر کرده باشم، شش دره شده باشم، چجوری خودم رو میتونم نجات بدم؟ یعنی اشاره میکنه به همون در واقع جبر آشکاری که اینجا داره ازش دفاع میکنه شیطان. خود اگر کفر است و اگر ایمان او، دست باق حضرت است و آن او. دیگه برو بساطتو جمع کن، اسمشو میخوای کفر بذاری بذار، اسمشو ایمان میخوای بذاری بذار. خود اگر کفر است و اگر ایمان او، دست باق حضرت است و آن او. دست باق هم یعنی اون چیزی که در واقع ساخته دست اونه، حضرت هم یعنی بزرگوار، منظور حضرت حقه. دست باق حضرت است و آن او، یعنی کاریست که او کرده و متعلق به اوست. خلاصه به اینجا رسیدیم که شیطان و ابلیس پاسخ معاویه رو تا اینجا به این صورت داد که من اگر کاری کردم و اگر کاری میکنم، اولا به واسطه دستور الهی و خلقت من بر اساس آنچه که خدا میخواسته بوده، و ثانیا اگر اون نافرمانی هم از فرمان خدا کردم که گفت آدم رو سجده کن و من نکردم، از روی حسادتی بود که این حسادت هم از عشق بلند می شد نه از انکار خداوند. تا بیت 2661 خواندیم و انشالله از هفته آینده از 2662 دفتر دوم آغاز خواهیم کرد. منه و کرمه و سلام خدا بر شما باد.